سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی. در می زند و منتظر می شود. صدای ترسان مادر سوفیا. کیه؟ جواب که نمی شنود سؤالش را تکرار می کند. داوود برادر سوفیا که پشت بام خانه جا خوش کرده داد می زند. رسول است. مادر در را باز می کند. صورت پرخراش رسول را می بیند و می لرزد. چه بلایی سرت اومده؟ دوست داشت جواب بدهد. هیچی. وقت اصلاح صورتم رو بریدم، همین، و دیگر درد سر سرهم کردن تیغ سرنوشت را به خود ندهد، اما فقط با ادا و اطوار نشان می دهد و می رود تو. در این بین مادر شکایت می کند قرار بود دیروز غروب بیایی، از نگرانی خواب به چشمم نیامد. رسول سر پایین می آورد، انگار می خواهد بگوید می داند خیلی بد است که نمی تواند عذرخواهی کند. مادر در جستجوی کسی دیگر به کوچه خالی سرک می کشد. حیرت کرده که رسول تنهاست. می پرسد سوفیا کجاست؟ رسول با چشمانش می پرسد مگر نیامده خانه؟ مگر با تو نیست؟ نه. رسول سر بالا می اندازد و دلواپسی او را بیشتر می کند. نگاهی به کوچه می اندازد. بعد بر می گردد طرف او و در خانه را باز می گذارد به امید آنکه دختر ناگهان از گرد راه برسد. می خواست همراه تو برود پیش ننه عالیه تا تسویه حساب کند. خانه ننه عالیه؟ به دیوار تکیه می دهد که تلو تلو نخورد. به من گفت که از او خواسته ای با پیرزن قطع رابطه کند. بعد دو روز پیش دخترش نازیگل آمد اینجا، گفت اگر سوفیا دیگر نمی خواهد برایش کار کند، اول باید کرایه های عقب افتاده را بپردازد. تمام دیروز منتظرت بودیم بیایی صحبتش را بکنی. وقتی نیامدی خودش رفت، ولی او هم دیروز رفته آنجا. ننه عالیه خانهش نبود. خانهش نبود؟ پس جسدش چه شد؟ سوفیا دیروز میخواست باز برود. من ازش خواستم تو را با خودش ببرد. مرا ببرد؟ تو خانه نبودی؟ بودم. پس چرا هیچی نگفت؟ ببین به چه روزی افتادی رسول. این روزها هیچ کس جرأت نمی کند چیزی ازت بخواهد. سکوت مرموز و فهم ناپذیرت اینطور نشان می دهد که همه آشفتت می کنند. خیلی برای سوفیا نگرانم رسول. مواظبش باش، اینجوری ما را تنها و بیخبر نگذار. این روزها دخترهای جوان ناپدید می شوند. جنگاوران به شهر حمله می کنند تا آنها را به همسری بگیرند. هق هق صدا در گلویش می شکند، اما رسول دیگر گوش نمی دهد. پاهایش واداده، انگار زمین دهان باز کرده و زیر پاهایش در حال فرو ریختن است. مادر ادامه می دهد، آن ننه عالیه کوفتی هم بدتر از جنگاورها شده. می ترسم به سوفیا صدمه بزند. می نشیند که رو در روی رسول باشد. شوهر فقیدم ما را سپرده دست تو، غیر از تو هیچ کس را نداریم، تو هم که... اما او در احاطه دیوار سکوت است، در پنجه راز مداومی که قتل نن عالیه کوفتی را در بر گرفته بود، غرق در سوءظن به زن چادر فیروزه‌ای که به خیالش فقط میتوانست سوفیا باشد. باید پیدایش کند. سر پا میایستد و میرود. در راه نه چشمش به کسی میافتد، نه صدایی میشنود، نه بویی به مشامش میرسد، نه دردی احساس میکند. میدود، چنان میدود که انگار نه انگار قوزک پایش درد میکند. اما پایش فراموش نکرده، میپیچد و سر راه نگهش میدارد. چندان دور از خانه ننه عالیه نیست، در کنج خیابان، همان جا که سگ سیاه هنوز در سایه دیوار دراز کشیده. این دفعه سگ تنبل هوشیارتر است، پا می شود، به او هجوم می آورد و دنبالش می کند. رسول نمی تواند وارد آن خانه شود، طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. هیچ اتفاقی نیفتاده. ببین، گوش بده، این سکوت، این خلوتی هیچ نشانی از عزاداری نمیدهد. پس شاید ضربه تبر مرگ بار نبوده، جان به در برده. حالا لابد در بیمارستان است، لابد هنوز به هوش نیامده، وگرنه من پشت میله ها بودم، خیس عرق شده، عرق ترس. باید از اینجا برود، برگردد خانه سوفیا و آنجا منتظرش شود. اما پاهایش سنگین است، انگار فرو رفته توی باتلاق، انگار میخواهند همانجا بماند و موضوع را حل و فصل کند. دیر یا زود نن عالیه به حرف میآید، دیر یا زود باید تاوان بدهی، پس چرا امروز نباشد، درست همینجا و حالا، در صحنه جنایت. طرف در نیمه باز خانه می رود، با ملایمت فشارش می دهد و توی حیاط سرک می کشد. خانه یک سر آرام و خلوت است، فقط چند مرغ خانگی به زمین نک می زنند و قدقد می کنند. به طرف خانه و پلکان ایوان می رود. هوا سنگین، سکوت متراکم و گامهایش سست است. می زد تا از پنجره ها سرک بکشد. هیچ کس پشت پرده ها دیده نمی شود. از کنجکاوی و ترس به خود می لرزد. عرق از پیشانیش راه افتاده و مجبور است دست به دیوار بگیرد تا قدم بردارد. با رسیدن به ایوان از جا می جهد. سرآخر سایه‌ای در تاریکی راه رو پیدا می شود. رسول، تویی؟ صدای سوفیا می پرسد. رسول؟ از ترس لال بودن یادش می رود و می کوشد حرف بزند. لبهایش بیهوده می جنبد تا شرح دهد آمده او را پیدا کند و مادرش خیلی نگران اوست. حرکاتش سوفیا را به خنده می اندازد. نزدیکتر می آید و می گوید چت شده؟ یک کلمه هم نشنیدم. رسول که سایه دیگری در راه رو پشت سر سوفیا می بیند یخ می زند. این نازیگل است. سوفیا بلند بلند میگوید ننه عالیه دیروز غیبش زده، هیچ کس نمیداند کجاست. رسول به نازیگل خیره میشود و نمیداند چه خاکی به سرش کند و چه بگوید. ننه عالیه دیگر اینجا نیست، فقط همین را میدانند. حالا این خبر را چطور تلقی کنه؟ باید خوشحال باشد یا مظلوم؟ نازیگل یک قدم جلوتر میآید. دیروز غروب که آمدم کسی اینجا نبود. مادرم هیچ وقت بدون اینکه کسی را اینجا بگذارد بیرون نمی رود، به خصوص شبها. رسول دم به دم گیجتر و کلافه تر به دوتا دختر زل می زند. نازیگل رو می کند به سوفیا. خانه را که خالی دیدم ترسیدم تنها اینجا بمانم. همه درها را بستم و رفتم. صدایش نم نمک کم می شود، همه صداها محو می شود، رسول دیگر چیزی نمی شنود یا نمی بیند، فقط گودالی مانده، گودالی سیاه، راه روی خاموش و شوم، مقاکی ژرف و بی انتها، بی هیچ مفری. گیج و منگ در خانه تلو تلو می خورد و هیکل چاق و چله نن عالیه ته راه رو روی پله ها پیدا می شود. رسول میگوید سلام ننه عالیه. میپرسد چه میخواهد؟ دود سیگارش در شعاع نوری که از پشت او میآید پیچیده و صورتش را مبهم کرده است. رسول در راه رو پیش میرود و آن ساعت مچی را که دیروز قول داده بود به طرفش میگیرد. ننه عالیه پول ندارد که آن را گرو بردارد. رسول خواهش تمنا می کند و قسم می خورد که فقط یکی دو روز آن را امانت می گذارد. ساعت مچی جواهر نشان گران قیمتی است. آن را در لنینگراد خریده. فقط 2000 افغانی بابتش می خواهد. ننه عالیه با سوءظن قدمی به عقب می گذارد. نمی فهمد رسول تو این گرما چرا ردا تنش کرده. از او می پرسد. رسول میگوید بیمار از تب کرده. ننه عالیه ساعت مچی را میگیرد و وراندازش میکند. عقربه ها 6:08 را نشان میدهد. ساعت از کار افتاده. معمولا کار میکند اما باتریش تمام شده. اگر رسول پول داشت باتری را عوض میکرد. چرند میبافی؟ این ساعت کوکی قدیمی است، باتری نمیخورد. میخواهد برش گرداند. رسول پس نمیگیرد. باز خواهش و تمنا می کند. فقط 2000 افغانی. ساعت 10 قطعه جواهر قیمتی دارد. ببین پشتش نوشته. نه نمی خواهد. رسول پافشاری می کند. ساعت مچی روسی است، از نوع عالی. هر چه می خواهد بدهد. مرد شورش ببرد. اما پیرزن دم به دم بیشتر به رسول مشکوک می شود که حالا آشکارا می لرزد. رسول دست پیرزن را میگیرد و روی پیشانی خود میگذارد تا بفهمد چقدر تبدار و وامانده است. 2 روز تمام چیزی نخورده. پیرزن دستش را پس میکشد. دل میکند. بعد میپذیرد ساعت را بگیرد به یک شرط. رسول بگذارد نامزدش برگردد سر کارش و الا فردا پولش را پس میگیرد و از آن بدتر نامزد و خانواده او را از آن خانه بیرون میاندازد. رسول موافقت می کند. همین که اینجا را ترک کند برود سراغ صوفیا و از او بخواهد برگردد سر کارش. پیرزن می خواهد برود اما بر می گردد تا چیزی به رسول بگوید. از این به بعد فقط او خود خودش تصمیم می گیرد که صوفیا چه وقت کارش تمام می شود. رسول سر پایین می آورد. بعد پیرزن دستور می دهد در راه رو منتظر بماند و راه می افتد طرف پله ها. ننه عالیه که در طبقه بالاست، رسول پس و پیش می رود. دزدانه، نگران و آشفته. تبری که زیر ردا پنهان کرده، دم به دم سنگین تر می شود. بازوهایش سست و پاهایش خشک می شود. تلاش می کند از پله ها بالا برود. به راه روی طبقه دوم که آنجا می بیند ننه عالیه در کوچکی را باز کرده است. پیرزن پس از لحظه ای تردید وارد اتاق می شود و در را پشت سرش می بندد. رسول تلو تلو خوران به طرف در می رود. گوش به در می چسباند و صدای گنجه هایی را که باز و بسته می شوند می شنود. نفس عمیق می کشد. در را باز می کند و خراب می شود روی سر ننه عالیه که دارد بسته ای اسکناس را کنار پنجره می شمرد. درست همان لحظه که تبر را بلند می کند تا بر فرق پیرزن فرود بیاورد، فکر جنایت و مکافات در ذهنش برق می زند. از بن جان به لرزه در می آید. دستهایش می لرزد، پاهایش می لرزد، تبر در دستهایش می لرزد، سر پیرزن را می شکافد و در جمجمهش فرو می رود. پیرزن بی صدا روی فرش سرخ و سیاه می غلطد. روسریش با طرح شکوفه‌های سیب در هوا شناور می‌شود و بعد روی جسد درشت و شلوولش می‌افتد. پیرزن به خودش می‌پیچد. یک نفس دیگر، شاید دو نفس. چشمای خیرهش به رسول دوخته شده که نفس بریده سفید تر از جنازه وسط اتاق ایستاده است. شولا از روی شانه های استخوانیش لغزیده. نگاه خیره ترسناکش در جوی خون گم شده. خونی که از جمجمه پیرزن روان است با سرخی فرش در می آمیزد و ترهای سیاهش را تیره تر می کند. بعد به سوی دست گوشتالوی پیرزن راه می کشد که هنوز بسته اسکناس را به چنگ گرفته. پول ممکن است خون آلود شود. بجامب رسول.
داستان ادامه دارد.